بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در این سال راجع به این بود که چه باید که صفات رذیله از دل ریشه کن شود و به جای او صفات خوب جایگزین شود، رسوخ کند، تا اینکه نفس ما از طرفی محذب شود و از طرفی هم متحلا شود به صفات انسانیت. معلوم بحث ارزنده است، بحث مفید است و شاید در بحث های اخلاقی بحثی بهتر از این و بالاتر از این نداشته باشیم. در این باره 8 راه نشون دادم که به واسطه اون 8 راه می توانستیم خود رو مهذب کنیم و می توانستیم به جای صفات رذیله صفات خوب جایگزین او کنیم. گرچه 8 راه به طور فشرده از او گذشتیم، ولی به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف فی الجمله توانستم 8 راه را نشون بدم. راهی که امشب مورد بحث است راه نهمه، راهی است که معمولا انبیا اوصیا کتابهای آسمانی از این راه برای عموم مردم جلو آمدند، راهی است که علمای علم اخلاق همشون در کتاب‌های اخلاقیشون از این راه جلو آمدن و اون راه انذار و راه تبشیر است. علمای علم اخلاق وقتی صفت رذیله رو نقل می‌کنن، اگر بناس ریشه یابی کنند، ریشه یابی می کنند، بعد برای اینکه صفت رذیله رو از دل ببرند از راه بهشت و جهنم وارد می شود. یعنی آیاتی که بر مذمت اون صفت رذیله است یا روایاتی که بر مذمت اون صفت رذیله است نقل می کنند و آیات و روایاتی که وارد شده برای ضد اون صفت رذیله یا نقیض اون صفت رذیله او را هم نقل میکنن و از این راه نتیجه میگیرن. لذا معمولا مثل فیض علیه الرحمه در محجت البیضا تصفیه کرده است، بنای فیض اینه وقتی صفت رذیله رو نقل می کند در آخر کار روایاتی از اهل بیت میاره برای اینکه اگه این صفت رذیله باشد چه مصیبت ها داره. یا مرحوم نراقی پدر و پسر هر دو مخصوصاً در جامع السعادات میبینیم که مشحون از قرآن و روایات اهل بیت و این راه علمای علم اخلاق راه انبیاست. انبیا هم کارشون حربشون همین بوده، لذا قرآن شریف راجع به پیغمبر اکرم می فرماید فما ارسلناک الا بشیرا و نذیرا. حربه تو برای تبلیغ دو چیزه، یکی مبشری به بهش به سعادت ها، یکی هم منذری به جهنم و درکاتش و مصیبت هاش. این راه برای عموم مردم راه خوبی است، گرچه برای خواص، برای شما عزیزان کار بردش کمه، اما علی کل حال سیره سیره قرآن، سیره سیره پیغمبره، برای عموم بسیار مفیده. قرآن شریف هم می‌فرماید مفیده. در سوره متففین می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم آوزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. وای به کم فروش، اون کم فروشی که وقتی میده کم میدهد و وقتی میگیرد زیاد میگیرد. شاید یک معنای عامی هم داشته باشه که ما طلبه ها رو هم بگیره، شاید بشه از آیه شریفه استفاده کرد که اگر کسی یه وظیفه ای به دوشش باشد و در مقابل اون وظیفه چیزی بگیرد و خوب از عهده این وظیفه به در نیاد، اینم متفق بر او صادق باشه، کم فروش بر او صادق باشه. چنانچه بعضی از مفسرین هم راجع به بعضی از مصادیقش فرمودن، بعید نیست بگیم اگر یه طلبه ای درس نخواند یا خوب نخواند اما در حجره میماند، یا یه طلبه ای شهریه میگیرد اما به وظیفه رفتار نمی کند، درس نمی خواند یا کم می خواند، به وظیفه رفتار نمی کند، این آیه شریفه شامل او هم بشه. فقط کاسب نیست که کم فروش باشد وقتی که می دهد کم بدهد، وقتی که می گیرد زیاد بگیرد. معنا ندارد بگیم کاسب رو میگیره اما اداری رو نمیگیره. یه اداری یه وظیفه ای به دوششه و اگر به این وظیفه عمل نکرد و در مقابلش پول گرفت، معلوم آیه شریفه شاملش میشه. خلاصه حرف اینه که این آیه شریفه میفرماید وای به کم فروش، بعد می فرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. این کم فروش گمون نداره که روز قیامتی هم هست. میدانید شما عزیزان مفسرین این یظن رو به معنای یعلمو گرفتن، ولی خب درست نیست، معنا نداره یظن به معنای یعلمو بشه، یظن به معنا خودشه. و یه نکته داره و نکته اش اینه که اگر نه علم به قیامت انسان را کنترل میکنه، انسان یقین داشته باشد به بهش و اون نعمتهاش، انسان یقین داشته باشد به جهنم و اون نعمتهاش، کنترلش میکنه دیگه، گناه نمیکنه دیگه، به فکر آخرت خیلی. قرآن میگه نه یقینش، مظنه به آخرت هم دیگه نمیذاره انسان کم فروش بشه، دیگه نمیذاره گناه در زندگی آدم باشه، دیگه نمیذاره صفات رذیله داشته باشه. محتمل به قول شما فضلا، محتمل قوی، وقتی محتمل قوی ولا احتمال ضعیف باشه منجزه. یه قضایی بذارن در مقابل شما، یه احتمال در صد احتمال، احتمال بدید زهر در این قضا بشه نمیخوری، معترض احتمال که ضعیف، محتمل قوی، برای اینکه اگه قضا رو بخوری میکشده. خب عقل شما میگه این قضا رو نخور، میگه محتمل قوی ولا احتمال ضعیف، باید استناد. قرآن اینو میخواد بگه، قرآن میخواد بگه قیامت محتمل قوی است ولو احتمالم ضعیف باشد، که ضعیف نیست و قطعی است، صد محکمی است، کنترل میکنه. از این جهت میبینید در قرآن شریف بعد از مسئله تهذیب نفس مسئله معاد. شاید نصف بیشتر قرآن، بلکه به قول استاد بزرگوار ما رحمت شأن انقلاب ادام الله زنده، همه قرآن مربوط به خودسازیه، ولی معمولا به طور غیر مستقیم نصف بیشتر قرآن مربوط به تهذیب نفسه. و بعد از این مسئله، مسئله معاد، شما نمیتونید یه ورقی از قرآن بزنید که معاد در اون نباشید. اما اون چیزهایی که مربوطه به عالم آخرته تو اون صفحه قرآن نباشید، حتما نمیتونید پیدا کنید. لذا میگوین 1400 آیه در معاد. بیشتری این سوره هم که مربوطه به معاد در مکه نازل شد. زیر بنا درست میکنه، زیر بنا محکم میکنه، و اگه زیر بنا محکم شد دیگه رو بنا خیلی اهمیت نداره، محکم محکم میشه. بنابراین از نظر قرآن هم، چه مستقیم چه غیر مستقیم، میگه این راه نهم راه خوبی است و راستی هم راه خوبی است. مثلا اگر شما عزیزان توجه داشته باشید به این و همیشه هم در فکر شما باشه که عالم بی عمل در روز قیامت که وارد صف محشر می شود، صف محشر رو میگنداند، بوی گندش صف محشر رو میگیرد. قول شدی روسیاه وارد صف محشر میشه اگر هویتش تغییر نکرده باشد، و خطاب میشه ای خائنه، و بعد خطاب میشه دی رو ببرید جهنم. اون صفات رذیله برای این عالم، برای این طلبه قول شده با قول و زنجیر جهنمش میبرن، جهنمو میگندن. وش اهل جهنم شکایت این طلبه، شکایت این عالمو می کنن به خدا. وای به کسی که شکایت کنش اهل جهنم باشه. و تا ببینیم به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب عظام الله ذله، تا ببینیم سعی وجودی این بدبخت چقدره. اگر آخوند یه دهی بوده و اونجا رو گندنده، همون اطراف خودشو در جهنم میگنده. و اما اگه یه آیت الله بوده، همه جهنم رو میگنده. یتعذون من ریحه. خب یه طلبی ای رو در نظر داشته باشه، همیشه تو فکرش باشه. به عکسشم، ضدشم، همیشه نباید انسان در اسلام اینجوریه، یک طرفه نه، یک طرفه فکر نکنه، اون طرفشم همیشه در فکرش باشه. اگر طلبی، اما وظیفه شناس، عالم اما محذب. وقتی وارد صفحه محشر می شود، بوی عطرش صفحه محشر رو می گیر. وقتی وارد صفحه محشر شد، نورش صفحه محشر رو می گیر. اونجا که خورشید نی، اونجا نور می خوان همی، نورش صفحه محشر رو می گیر. می گذرد تا میرسد به صف انبیا، زیر لوای حمد به دست مولا و امیرالمؤمنین. نه فقط آب کوثر میخورد، به دست این مریداش آب کوثر میخورد. تا این که بره بهش، این عالم وقتی که رفت بهش، دیگه بهش میگن برو بالا. کجا؟ کجا؟ و السابقون السابقون اولئک المقربون. خب وقتی یه طلبه این دو جمله همیشه در فکرش باشه، اون معمولا دیگه غیبت نمی کنه، معمولا دیگه نماز اول وقت رو بهش اهمیت میده، معمولا دیگه وظیفه شناسه، معمولا دیگه جایی رو نمیگندونه، معمولا دیگه ابهت روحانیت رو از دلها نمیبره، معمولا دیگه مواظب خودشه. چرا؟ ولو این که علیاذ بالله یقین به معاد نداشته باشه، اما محتمل اگه قوی باشه احتمال ضعیف کنترلش میکنه. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. اگر مثلا یه آقا در ذهنش باشد، در فکرش باشد این که اگه بد اخلاق در خانه باشی، این به صورت سگ وارد صفحه محشر می شود. ولو این که در خانه فوش نده، معلومه طلبه که فوش نمیده، مسلمان که فوش نمیده، ولو در خانه قر نزنه، حرف سرد نزنه، همین مقدار که محیط خانه رو سرد کنه. خب اگر هی مرتب بد اخلاقی رو بد اخلاقی، بد اخلاقی رو بد اخلاقی، خواهناقا هویت تغییر میکنه، به صورت سگ وارد صف محشر میشه. حالا اگه کمتر از این شد، خدا رحم کرد، خدا تلطف کرد، به صورت سگ وارد صف محشر نشه، اما این که فشار قبر داری و زیر منگله الهی له میشه بلا اشکال، بلا بهشتی باشه، مخصوصا طلبی، یقین داشته باشید عزیزان من، در فشار قبرش همینه، موقع قبض روح همینه، موقع قبر و برزخ همینه، در قیامتش هم همینه. روایت داره
70 گناه از عامی آمرزیده میشه قبل از اون که یکی از طلبه آمرزیده بشه. به ما سخت میگیرن، سخت. لذا طلبه بد اخلاق در خانه ای غیر از این است که یه عامی بد اخلاق در خانه باشه، اون مسلمه فشار قلب داره به صورت سک میشه. اما طلبه چی؟ یا روحانی یا عالی. به قول ما اصفهانی یا قوز بالا قوزی. بعض اوقات به من تلفن میکنن و از تلفن ها به خوبی فهمیده میشه. چی فهمیده میشه؟ این که زن ما، بچه ما، مردم از ما خیلی توقع دارن، خیلی توقع دارن. وقتی توقعشون برآورده نشد، به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب به ما نصیحت میکرد، میفرمود که اوی طلبه ها مواظب باشید، اگر بد شد نمیگم تو بدی، میگم آخونده رو ببین، اینم آخونده. معمولا زن یک طلبه اگر او بد اخلاق شد نمیگه به من تلفن میکنه میگه که من بشم میگم غیبت تو رو میکنم، میگم این که آقایی است که علم اخلاق برا تو میگه. خب حالا منم هیچی، منو خرابم میکنه. اما ببین چجوری میشه. این که آقایی است که استاد توست، این که آقایی است که علم اخلاق میگه، تو چی در اومدی؟ این چه طلبه ای؟ اینا را چی کار کنیم؟ این گناه دیگه. استاد بزرگوار ما میفرمود زن به لایغفر. خب معلومه مرادشون این است که دیگه توبه کردن از این مشکل است، مشکل. حالا اگه راستی یه کس بد اخلاق تو خونه این در نظرش باشه که بد اخلاقی مسلم ولو بهشتی باشد ولو توبه بکند فشار قبرش جایی نمیره. روایت داریم اون قضیه معاذ هم دلیلشه. به قدری ملائکه ها اومده بودن تشییع جنازش، بعدم به دست مبارکه پیغمبر اکرم رفت تو خواه. مادرش گفت که دیگه برات گریه نمی‌کنم. به دست پیغمبر رفتی تو خواه. وقتی مادرش رفت پیغمبر فرمودن قبر چنون فشاری بشتاد که استخوان‌های سینش در هم شکسته شد. له میشد آقا. به قول اون کسی که تو خواب به یکی از مدرسین گفته بود قبر چنون فشاری بمداد که تمام استخونام نه در هم شکسته شد، تمام روغن بدنم گرفته شد. چرخ آب هویجی دیدی چه جوری آب هویج میگیره؟ اینجوری منگنه الهی آدم رو لهش میکنه. پیغمبر فرمودن زیر منگنه الهی له شد. گفتن یا رسول الله آدم خوبی بود. فرمود بله بهشتی هم هست، اما تو خونه بد اخلاق بود. محیط خانه رو صرف میکن. خب یک مرد این جمله در نظرش بشه دیگه معمولا اخلاق بد تو خونه نداره، الا اینکه خیلی دنده پهن باشه. دیگر راستی چادر یه شاخ انداخته بشه اصلا معاد بگه چی و الا احتمالش هم تکن بود. اگر یک زن این رو درک کنه ولا شوهر تقصیر داشته باشه، 100% تقصیر داره، اما زن میتوانه در مقابل شوهر زبون درازی کنه؟ نه. حالا اگه زبون درازی کرد نفوش دادا، محیط خانه رو صرف کرد. اگر فوش بده که اون دیگه معلوم است که مسلمان می، محیط خانه رو صرف کرد. و وقتی محیط خانه صرف شد، حالا مصیبت ها که میاد جلو، عقده ها که برای بچه ها میاد جلو، سلول ها که میاد جلو، اینا به کنار. اول مصیبت این زن ولا بهشتی باشه اینه، وارد صفحه محشر میشه، زبانش به قدری درازه که میافته روی صفحه محشر. یعطا اوهو اهل المحشر، زبان این زن رو اهل محشر فامان میکنن.
خب اگر راستی این جمله در فکر یک زن باشد دیگه اخلاق بد تو خونه نداره.
اگه اخلاق بد تو خونه داشت یا قفلت از این جمله داره یا قبول نداره، یا قبول نداره.
لذا قرآن شریف برای اون کسانی که عمل نمی کنن میگه قبول نداره، قبول نداره عمله. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر.
راستی همین آیه شریفه اگر همیشه تو فکر ما طلبه ها باشه
دیگه معمولا نه گناه نمی کنیم نه صفت رذیل میره و دیگه شبان روز در صدد اینیم که آدم کامل انسان کامل بشیم. این آیه شریفه می فرماید در وقت جهنمی و جهنم رفتن، بهشتی و بهشت رفتن، جهنمی و جهنم بهشتی ها رو می بینن، بهشتی هم جهنمی ها رو می بینن و با هم حرف می زنن.
بالاترین حسرت برای جهنمی همین که می بیند اونجا قصراش بی صاحب افتاده. روایت داریم،
روایت از امام صادق، اگر کسی شیعه جهنمی باشه تو جهنم نگاه میکنه ببینه قصراش اونجا بی صاحب،
حورالعینا بی شوهر هستن اونجا،
نمازهاش، روزهاش، تبلیغهاش، کارهای خوبش اونجا بهشت شده، قصر شده، حورالعین شده. اینا که از بین نمیره، ما که قائل به محو نیستیم،
اونا هست. این را زندانش کردن نمیذاره برد اونجا، اما تو زندان میبینه حورالعینا را.
و امام صادق میفرمود بالاترین مصیبت براش همینه که میبینه حورالعینا در نعمه تو قصرها نشستن منتظر این آقا شوهر، این آقا نیسته. کجا؟ زندان، زندان الهی.
اگه همین مصیبت، همین رو آدم همیشه در نظر داشته باشه که نکره یه وقت من برم جهنم نگاه بکنم ببینم چه قصری، چه جلالتی، چه مقامی، رفقان پیش امام حسین هم، رفقان پیش آقا امام زمان هم
و من اینجا تو جهنم تکون بخور.
این آیه شریفه میفرماید بهشتی و جهنمی رو میبینن، جهنمی و بهشتی رو با هم حرف میزنن. گاهی قرآن نقل میکند این جهنمی ها به بهشتی ها میگن او یه مقدار از این آبا بدید ما بخوریم، شاید شوهره به زنش میگه، به حورالعینه میگه آی حورالعینه، آی تو زن منی، یه مقدار از این آبا بده من. او جواب چی میده؟
میگه میخوام بدم اما خدا حرام کرده از این آب رو برای تو، تا تو جهنمی بهشت جایی.
این آیه شریفه بهشتی ها با جهنمی ها حرف میزنن،
بهشتی ها به جهنمی ها میگه
او شیعه او طلبی چرا جهنم؟
تو که باید کارت رسیده باشه به اینجا مریدات ورداری بیای بهش، چرا اینجور شده؟
یا مثلا میبینه شیعه از تعجب میکنه آخه شیعه که معنا نداره جهنم بره،
سوال میکنه چرا جهنم رفتی؟ وقت یه دسته اینا جواب میده میگن ما نماز نمیخوندیم.
خب این مربوطه به شما.
اما یه جمله ایم بگم مربوطه به خود بود باشه. یه دسته ای از ما را میبرن جهنم، وقتی ازمون میپرسن میگه دسترسی به امام صادق پیدا نکردی، چرا شفاعت تو جره؟ میگه نه، مرا از راهی بردن که دسترسی به اهل بیت اصل پیدا نکرد، مرا از اون راه برد، نرسیدم به امام حسین تا شفاعتم کنم.
نرسیدم به حضرت زهرا سلام الله علیها تا شفاعتم کنه، نرسید. لا تنال شفاعتنا من استخف بالسلام. مخصوصا طلبه، یه طلبه ای که نماز جماعت نخونه، یه طلبه ای که نماز اول وقت نخونه، این مسلم نمیتونه بهش بره. معلوم ماها فویلون در مسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای به اون مسلمون نمایی که در نماز تسامح میکنه. امام صادق فرمودن یعنی اول نهار میخوره بعد نماز میکنه، یعنی کار دنیاشو مقدم بر کار آخرتش میندازه. خب قرآن دیگه یه دست، یه دسته دیگه میگن نه ما نماز میخوندیم، مقدس بودیم، نماز جماعت اول وقت دار، اما ولم نکن نطعم المسکین، که یه معنای عام میده، یعنی از نظر روایات و آیات یه معنا عامه و اون اینه که اگر کسی بتواند از نظر قدم، از نظر قلم، از نظر فکر، از نظر این که به دیگران بگه کمک به یک مسلمان بکنه و نکنه، شامل این آیه شریفه شاملش میشه. مثلا رفیق شما 50,000 تومان پول میخواد، شما خودتون ندارید اما میتوانید از یکی بگیرید، نمیگیرید. قرآن میگه وای به تو مسلمان نما، و یمنعون الماعون، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراقون و یمنعون الماعون. این بلای خود زغلا تعامل مسکین میگیردش، حالا یا او بگیره یا اون آیه بعد. بنابراین ما مخصوصا اهل ای باید علمش برای جامعه و اسلام، فکرش برای جامعه و اسلام، قلمش برای جامعه و برای اسلام، و بالاخره یه آدم دیگرگرا به تمام معنا. این از ما طلبه ها وظیفه هر مسلمانی اینه. اگر این نباشد من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، سر به اسلام شده دیگه. اسلام که فقط اعتقاد نیست. دسته سوم میگن و کننا نخوض و معل فائزی، منقمر در گناه، غیبت رو غیبت، غیبت رو غیبت، نشستن در جلسه غیبت، نشستن در جلسه غیبت. این همینه که اینم اتفاقا روایت داریم، اون اندازه که من دیدم دو دسته که در روز قیامت زبانهاشون خیلی دراز صف محشر افتاده، یکی زن زبان دراز در مقابل شوهر، زنی که محیط خانه رو سرد کنه، بد اخلاق باشه، خیلی زبانش دراز روز قیامت رو زمین افتاده و اهل محشر زبانش پامال میکنه، یکی هم کسانی که غیبت میکنه، اون کسانی که عیبجو هستن، اون کسانی که پشت سر مردم حرف میزن. استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب عدام الله ذله تفسیر میکردن، میگفتن این از راه تجسم عمل اینجوریست که زبونش دراز میکنه تا میرسه به او. از نظر اعتبار اینه، حقیقت پیدا میکنه به همون اندازه زبانش دراز میشه. علاق الله همه روایت میگه یتعه اهل المحشر، و این در زندگی همه منحص. عزیزان من مواظب باشید شخصیت دیگران را نکوبید. این گرزه هایی که قرآن شریف میفرماید از کجا پیدا میشه؟ این گرزه هایی که ملکه قلاز و شداب دستش در روز قیامت. قرآن می فرمید این گرزها از کجا هست؟ وقتی که در این دنیا شخصیت کسی را کوبیدیم گرز می شود و در جهنم سر ما را می کوب. مواظب باشید زندگی رو در خانه تلخ نکنید. وقتی زندگی را در خانه تلخ کردیم این حمیم می شود. قرآن می فرماید حمیم وقتی این حمیم رو می خورد روده ها پاره پاره می شود. اما ای کاش پاره پاره می شود تمام می شود. نه، قرآن میگه کلما نزدت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. هرچه این روده ها پاره پاره میشه، گوش ها سوخته میشه، دو دفعه بر میگرده به سر جای خود. زندگی رو در خانه تلخ نکنید، حمیم میشه براتون. آبروی کسی رو نریزید، کسی رو خجالت زده نکنید. آب جوشان میشه، آب جوشانی که در روایات میخوانیم اگر یک قطرش بیاد در دریا، دریاها گل میزن. احتمال این قضیه دیگه معمولا نمیذاره آدم گناه بکنه، نمیذاره صفت رذیله داشته باشه. و بدانی یک کسی اگر خجالت زده شد ولو زنتون در خواه، یعنی بهش گفتی چرا گوش شور شد، خب خجالت میکشید بودی، این خجالت آب جوشان میشه. در جهنم و در آب جوشان را قرآن میفرماید آب جوشان را سرش میریزن، پاره پاره میشود ولی دو دفعه برمیزن. در میان عوام مشهور مردم از آتش جهنم پناه به مار قاشیه میبرن. این درسته ها؟ درست. یعنی به قدری عذاب دردناکه که در سوره اذا وقع میگه نمیدونه پناه به کجا ببره، پناه به کجا ببره، هر کجا به پناه ببره مشکله، مشکل. هر کجا پناه ببرد میبیند آب جوشان است، میبیند یحموم است، میبیند آتش است. کم کم پناه به مار قاشیه میبرد، مار او را میبلعد. دیگه وا مصیبت ها و شکم ما. کی؟ اون که زندگی را در این دنیا تلخ کنید، زندگی را بر مردم تلخ نکنید، زندگی را در خانه تلخ نکنید. مواظب باشید شخصیت دیگران را نکوبید، مواظب باشید آبروی دیگران را نبرید. ریختن آبروی دیگران حمیم است. تلخ کردن زندگی در خانه یا تلخ کردن زندگی را بر کسی زخم است. مواظب باشید غیبت نکنید. انسان را به صورت سگ وارد صفه محشر می شود، بعد می رود در جهنم. امام حسین روایتشو در تحف العقول نقل می کند، الغیبت و ادام و کلاب اهل النار. می رود در جهنم به صورت سگ، غیبت ها که کرده براش می آرن. این غیبت ها را باید بخوره، پاره پاره می شی. اگر منبر امشب، بحث امشب در فکر هر که باشد معمولا دیگه گناه نمی، معمولا دیگه در صدد میشه صفت رذیله بره، معمولا دیگه در صدد میشه و که صفات خوب جایگزین او بشه. لذا اگه قرآن میفرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، شما فضلان نمیخواد یظن رو به معنای یعلم و معنا کنید. نه، یه وقت به شما عزیزان میگفتم، عزیزان من، شیخ انصاری علیه الرحمه در فرائد روایاتی راجع به شبهه نقل میکنه، قول اخباری، قول اصولی، و ما هم میتنیم در آنجا تا بالاخره قول اصولی درست کنیم، قول اخباری رفت کنیم. خب خیلی خوب، وظیفه مون باید بکنیم، اما خوبه در همون موقع هم پی به ای ببریم که این روایات احتیاط به ما چی میگه. میگوید همه و همه مخصوصا یه طلبه باید محتاط باشد. محتاط، به شما میگفتم خوب تکرار کنم چقدر عالی. یه روایت داریم، این روایت میفرماید من بلغ اربعین ولم یتعصا فقد عصا. هر کسی 40 سالش بشه و عصا دست نگیره گناه کرد. استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشان انقلاب عدام الله ذله میگفتن معنای روایت اینه که بعد 40 سال دیگه آدم باید با عصای احتیاط راه بره، اگه با عصای احتیاط راه نره گناه کرده. برای اینکه روایت داریم 40 سال به اون طرف یه خیلی سخت بهش میگیره. و وقتی چنین باشه دیگه طلبه باید همیشه با عصای احتیاط راه بره، همیشه، برای خاطر اینکه طلبه رو خیلی به سخت میگیرن. 70 گناه از عامی آمرزیده میشه قبل از اون که یکی از ما آمرزیده بشه. پس اگر ما شبهه رو بشنویم، شایعه رو بشنویم، بدون دلیل قبول کنیم، فقط عصا، اگرم نقلش کنیم ولو از قول غیر نقل کنیم بازم فقط عصا. آمی اگه دروغ بگه فقط عصا، ما اگر شایعه رو نقل کنیم فقط عصا. خوبه بحث امشب اقلن یه عصای احتیاط برا ما بشه و بگو این نکند خدای نکرده یک احتمال در 1000 احتمال من وارد صف محشر بشم، بوی گندم صف محشر رو بگنداند، همه محشر توجه به من کنن، بگن خدا تو رو لعنت کند با این علمت. نکنه یه وقت خدای نکرده من جهنم برم، در اونجا اهل جهنم چنانی به خدا شکایت کنم، بگم خدایا ایرا، خدایا لعنت باد بر این طلبه با این علم. نکنه چنین باشه. بحث ناقصه. انشاءالله امیدوارم 2-3 جلسه ای در این باره با شما صحبت کنم، شاید برای من و برای شما مفید باشه. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم حال تنبه، صفات انسانیت، نورانیت دل، حالت تنبه به همه ما عنایت کن.
ای خدا کی می شود ظلم و ستم پایان پذیرد، تا که دیگر جا حبیبت گوشه زندان نگیرد. شب جمعه از کنار حرم دختر موسی بن جعفر، این دلها رو روانه کنیم زندان بغداد، سرامون به یاد جوونامون که 2 سال مادر خبر نداره. موسی جعفر چرا باید که از بیداد هارون آنقدر جور و جفا بیند که در زندان بمیرم؟ یا ابن الحسن امشب شب جمعه آخریه که موسی بن جعفر با خدا مناجات داره. زندانیانش چه شب را سحر کنن از سوز شمع و عشق روانش خبر کنم، چون سر به خش یا که به زانوی غم نهم یک بار سر ز کنگره کنم. بال شکست حالی و بی بال و بی پری تا آشیان قدس به خوبی سفر کنم. آمان که از این معامله حسن بی خبر برگو چه تا به محبس هارون نظر کنم. راه پر نشیب و فرازی در پیش داریم، میدونم اعمالی هم که مورد قبول پروردگار باشه نداریم. شمعیشو فرمودن استاد معظم امشب دامن موسی بن جعفر رو بگیر. آقا گناهکارم در موندم، آقا من تا وقت آتش دنیا رو ندارم، چگونه میتوانم در عذاب خدا تحمل کنم؟ ای آقایی که تو سپر بلا شدی، شد مقدر تا بلا نازل شود، کارها بر شیعان مشکل شود. از عطوفت ای امام مهربان، خود خریدار بلا گشتی ز جان. سوختم زین ناله شب گیر تو، دل اسیره غم کند زنجیر تو. از چه این زندان تارت شد مدر؟ چیست جرمت ای گل زهرا مگر؟ مسیب میگه یه مرتبه نگاه کردم، دیدم زندان خالیه. آه من که در به زندان بسته بودم، آقا موسی بن جعفر چگونه از زندان خارج شدم؟ میگه ساعتی نگذشت دیدم موسی بن جعفر برگشته. بی بی جان حضرت معصومه چه کرد؟ میگه دیدم موسی بن جعفر گل و زنجیر رو برداشته خودش به گردن میانداخته. آه 25 این ماه بنابر روایتی وقتی اون اهل قم رفته بودن منتظر در به زندان آقاشون از زندان آزاد بشه یه مرتبه دیدن در به زندان باز شد یه جنازه ای رو روی یه تخته در آه اینو حرم بگم کنار دختر قبر دخترش برا پدر عزاداری کنیم برای رزمندگانمونم دعا کنیم خدا میشه روز شهادت موسی بن جعفر این جوانامون برن کنار زندان بغداد این درهای زندان رو باز کنن بگن بیاییم بریم زیارت موسی بن جعفر تابوت او شد از تخته در تابوت او شد از تخته در دنبال تابوت زهرای ادهم با قامت خمیده رنگ از روخش پریده آه و بابیلا آه و بابیلا با قامت خمیده با قامت خمیده رنگ از روخش در جسر بغداد یبن الحسن این فیکر از کی در جسر بغداد کد کنج زندان گردید آزاد دارد به تن نشانه دارد به تن نشانه از ضرب تا دیانه آه و بابیلا آه و بابیلا دارد به تن نشانه دارد به تن نشانه از ضرب تا دیانه آه و بابیلا شیعان لختی آمدن بدن رو بگیرن تشییع کنن دیدن بدن سنگینه خدا بدنی که سالها گوشه زندون بوده پس چرا سنگینه آه وقتی رو پوشو زدن کنار دیدن هنوز گل و زنجیر السلام علی یا باب الفائز یا موسی بن جعفر
يجيب الموت حتى إذا دعاه فيكشف السوء أما يجيب الموت حتى إذا دعاه فيكشف
حافظ ابن جعفر سلام الله علیه قسم حق می دهیم صفات انسانیت، نورانیت دل، حالت تنبه، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، پیروی از اهل بیت به همه ما عنایت فرمود. خدایا به عزت و جلالت ما را بدار به راهی که رضای تو در آن است. بازدار از راهی که سخت و خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم این بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش فرمود. خدایا به عزت و جلال از این جوانهای عزیز در جبهه را در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. به حق موسی بن جعفر امید اینها را ناامید مفرمود. به عزت و جلال از رفع گرفتاری از همه مسلمانها مخصوصا منظورین بفرمود. لحقه های بیدر مان ما، درده های جامعه ما، مریض های اسلام مخصوصا منظورین، معلولین، مجروحین، شفای عاجل عنایت فرمود. عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب افراد در جبهه جنگ سرحدهای ما این ایران در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل و بید کوتاه نفرمود. و عزل اللهم فی فرج مولانا.